اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز جمعه 3 ماه سرطان سال 1396 خورشیدی است. احد عزیزاده هستم. برنامه 2:30 صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را با مشروع اخبار آغاز میکنم. دونالد ترامپ روز پنجشنبه جان باس را به حیث سفیر فوق‌العاده و نماینده با صلاحیت تمام از طرف ایالات متحده برای افغانستان نامزد کرد. جان باس که یک دیپلمات سابقه دار است، از سال 2014 تا کنون سفیر ایالات متحده در ترکیه می باشد و از سال 1988 به حیث دیپلمات کار را در وزارت خارجه ایالات متحده آغاز کرد. جان باس که متولد ایالت نیویورک است، از سال 2009 تا 2012 سفیر ایالات متحده در گرجستان نیز بود. در اعلامیه قصر سفید آمده است که آقای باس در یک دهه گذشته در تلاش ها برای مبارزه با دهشت افغانی و بی‌ثباتی در عراق، سوریه و جنوب غرب آسیا نقش داشته است. نامزدی سفیر جدید ایالات متحده در افغانستان باید توسط مجلس سنای کنگره آمریکا تایید گردد. در حالی که اداره ایالات متحده مصروف بازبینی استراتژی طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان است، دو شرکت بزرگ خصوصی امنیتی پیشنهاد کردند که مدیریت جنگ باید به شرکت‌های خصوصی محول گردد. اخیراً روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دو مشاور ارشد رئیس جمهور ایالات متحده از متشسبین سکتور امنیتی خصوصی خواستند تا نظریاتشان درباره مدیریت جنگ در افغانستان را ارائه کنند. اریک پرنس، مالک پیشین شرکت بلک واتر که یکی از حامیان سرسخت و با نفوذ خصوصی سازی خدمات جنگی است، به حکومت آمریکا گفته است که سپردن مدیریت جنگ در افغانستان به شرکت‌های خصوصی می‌تواند از یک سو مصارف جنگ را کاهش دهد و از سوی دیگر دسترسی مؤثر به اهداف را تأمین کند. آقای پرنس این هفته به رادیوی NPR گفت که پالیسی ایالات متحده در 16 سال گذشته در افغانستان مؤثر نبوده است و آمریکا در این جنگ با ورشکستی مواجه شده است. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان تا چند هفته آینده نهایی و اعلام می‌گردد. دانا وایت، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، نیز از تأخیر در مورد اعلام این استراتژی خبر داد و گفت انتظار ندارد که کدام تصمیمی در این مورد در هفته جاری گرفته شود. این در حالی است که جیم متس، وزیر دفاع ایالات متحده، پیش از این به اعضای کنگره کشورش گفته بود که این استراتژی در اواسط ماه جولای به کنگره فرستاده خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید کشورهای منطقه و جهان باید به یک صدا برای از بین بردن مراکز تروریستی بالای پاکستان فشار وارد کنند. این وزارت میگوید که حکومت این کشور همواره تاکید کرده است که جهان به خاطر از بین بردن لانه‌های تروریسم بالای پاکستان فشار وارد کند. شکیب مستقنی، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که از بین بردن مراکز تروریستان در پاکستان نه تنها بالای افغانستان بلکه بالای امنیت منطقه و جهان تأثیر مثبت دارد. ایالات متحده آمریکا به ممنوعیت 4 ماهه حمل لپتاپ از سوی مسافران شرکت‌های هوایی که از برخی میدانهای هوایی منطقه شرق میانه و شمال افریقا به مقصد شهرهای مختلف آمریکا پرواز میکنند پایان داد. محدودیت حمل لپتاپ و برخی لوازم الکترونیکی به داخل کابین طیاره از ماه مارچ اجرا شد. محدودیتی که به همراه ممنوعیت ورود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان توسط دولت آمریکا به بحث‌های گسترده دامن زد. دولت آمریکا نگران آن است که در این ابزار الکترونیکی مواد منفجره جاسازی شود و امنیت پروازهای به خطر مواجه شود. سیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، روز پنجشنبه از بازداشت 6 فعال حقوق بشر در ترکیه به شمول یک شهروند آلمان شدیداً انتقاد کرده و به شهروندان کشورش در مورد سفر به ترکیه و خطر توقیف‌های خودسرانه آلمانی‌ها در ترکیه هشدار داد. وزیر خارجه آلمان از سرکوب گسترده ترک‌ها پس از کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه نیز انتقاد نمود. وزیر خارجه آلمان همچنان گفت که انتقادهایی که از طرف ترکیه آورده شده است تأسف آور است. کویت ماموریت فرنگی ایران را در خاک خود متوقف و تمام دفاتر مرتبط با آن را مسدود کرده است. خبرگزاری دولتی کویت کانا همچنین گزارش داده است که بر اساس دستور حکومت کویت شمار دیپلمات‌های ایرانی مستقر در آن کشور نیز باید از 19 به 4 نفر کاهش یابد. یک مقام ارشد عربستان سعودی رد کرد که کدام مشکلی در ارتباط به شیوه برکناری شاهزاده محمد بن نایف از مقامش به عنوان ولیعهد عربستان سعودی وجود داشته است. انتصاب محمد سلمان پسر شاه عربستان به عنوان ولیعهد جدید شایعات را به وجود آورد که گویا کودتای توسط ملک سلمان پادشاه عربستان در دربار آن کشور رخ داده است. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، قبل از تقدیم سایر گزارش‌های برنامه توسط همکارم توجه فرمایید به مصاحبه با یک تن از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغان توسط رویا زمانی. فراتر از ورزش، در جوایز سالانه خود یک بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را در میان 4 کاندید جایزه جهانی استفاده شجاعانه از ورزش انتخاب کرده است. هاجر ابوالفضل، عضو تیم ملی فوتبال بانوان، سفیر جوانان در ملل متحد و مسئول تیم فوتبال بانوان توانا، کاندید این جایزه شده است که قرار است به تاریخ 26 و 27 جولای در نیویورک برگزار گردد. خانم هاجر ابوالفضل طی مصاحبه با رویا زمانی در مورد این جایزه و معیارهایی که یک ورزشکار را راهی این مسابقه می سازد معلومات داده گفت:
جایزه که فلان که افغانستان به نمایندگی از افغانستان بنده کاندید شدم به نام جایزه شجاعت هستش، ورزشی شجاعت، که اینا از طرف سازمان فراتر از ورزش یا بیوند اسپورت هست که هر سال مثلا این برنامه برگزار میشه در کشورهای مختلف، میزبانیش میگن که سال گذشته در لندن انگلستان برگزار شده بود و این سال در نیویورک و آمریکا برگزار میشه. بعد این جایزه بر افرادی داده میشن که توسط ورزش تغییراتی در جامعه آورده باشن و یا همچنان همراه کاری که کردن، یعنی توسط ورزش دختر خانم ها یا افراد جامعه را بیشتر تشویق کرده باشن و اونا را تشویق و انگیزه داده باشن که بعد ورزش نکات مثبتی را برشان راه کرده باشن که اونا مثلا تشویق شده باشن و نیروی زیادی را به ورزش تشویق کرده باشند.
خب بانو هاجر ابوالفضل، شما در مورد خود بگوین، در مورد کارهای خود بگوین که چی کارها را شما انجام دادین تا کاندید این جایزه شدین؟
بله، در شروع که کارهای ما که کارهای ورزشی و یا کارهای ملی ما آغاز شد، فوتبال شروع شد، از یک فوتبال بسیار ساده از مکتب رابی بلخی شهر کابل آغاز شد. آهسته آهسته با تلاش فدراسیون فوتبال و استادایی که داشتیم ما تونستیم به تیم ملی افغانستان انتخاب شویم و از او مثلا مسابقات بین المللی داشته باشیم در کشورهای همسایه و کشورهای آسیا و مسابقاتی در اروپا داشتیم که رفتیم و برگشتیم. بعد چندین سال بود که ما فوتبال کردیم، بعد از او آگاه شدیم که توسط ورزش ما میتونیم خیلی تغییراتی برای جامعه خود بیاریم. و اون بود که سازمان ملل یک تجمع جهانی برگزار کردن که هر سال در زمستان یک تجمع جهانی جوانان هستن که ما را رئیس جوانان بخش سازمان ملل دعوت کردند به این تجمع و ما حضور پیدا کردیم در این تجمع جهانی بین 192 کشور و 600 نماینده بودند که ما به موجه هر نماینده باید مثلا یک طرحی را یا برنامه‌ای را میداد که میتونستان توسط او برنامه یک مشکلی را در کشور خودان رفع بکنن یا برطرف بکنن که بعد از اون طرحی را که ما در مورد ورزش دختر خانمای افغانستان ارائه کردیم از بین 600 نماینده به 9 بهترین آمدیم، یعنی ما فاینالیست شدیم.
خانم هاجر ابوالفضل در مورد این طرحتان بگوین.
طرح ما این بود که مثلا ما در افغانستان میادین ورزشی زیادی وجود نداره، ولی هست، مخصوص آقایان هست، جمازمایی هستن که پول گزاف میگیرن که دختر خانمایی که علاقه دارن که ورزش بکنن ولی در جمازم ها نمیتونن ورزش بکنن چون که ساعت 1000 یا 1500 افغانی اونا هزینه میبرن. و در کنار از اون مثلا فدراسیون فوتبال افغانستان که یک میدانی داره مخصوص فوتبال و استاندارد هستن، او بر تیمای ملی هست، یعنی 6 روز هفته برای تیم ملی بانوان فقط 6 ساعت اختصاص داده شده که یعنی مو 6 ساعت یعنی هفته 3 روز اونا فوتبال بکنه. در کنار از اون مثلا میدان دیگه وجود نداره که دختر خانمای ما در اونجا فوتبال بکنن و مو بود طرح ما این بود که مثلا یک کامپلکس یا یک ورزشگاه مخصوص خانما در شهر کابل ما ایجاد بکنیم، در کنار از اون یک مرکز صحی باشه که خود دختر خانما اونجا را مدیریت بکنه، خود دختر خانما اونجا کار بکنه و اونا برنامه های گوناگون فرهنگی اجتماعی را برگزار بکنن تا بتونیم از طریق ورزش دختر خانما زیادی را صاحب کار بکنه و هم چنان اونا رو مثلا به تیم های مختلف اونا رو ثبت نام و راجستر بکنیم که به می طرح ما به 9 بهترین آمد. همین یه فعالیت های گوناگون در بخش ورزش داشتیم که جدا از میدان سبز فوتبال خواستیم، یعنی بیشتر در متن جامعه باشیم و فعالیت های رو در اجتماع بکنیم تا بیشتر دختر خانم ها رو انگیزه بدیم و تشویق بکنیم که از خانه ها و از مکاتب میتونن فراتر کار بکنن و اونا تشویق بکنیم که در کناری که زندگی روزمره خودان دارن، فعالیت های روزمره خودان دارن، میتونن تحصیلات خودان پیش کنن و در کنار از ورزش کار هم میتونن داشت.
خانم هاجر ابوالفضل یک جهان تشکر شما و موفق باشین.
زنده باشین. تشکر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک تحلیلگر افغان میگوید تداوم حمایت ایالات متحده از حکومت افغانستان و ادامه کمک این کشور باعث امیدواری برای مردم افغانستان می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا هنوز پالیسی خود را در قبال افغانستان با گذشت 6 ماه از ریاست جمهوریش اعلام نکرده است. خلیل الرحمن سروری استاد پوانتون کابل در برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا با محمد داوود صدیقی راجع به دلیل تأخیر اعلام پالیسی آمریکا صحبت کرده است. توجه کنید.
من باور دارم که جنگ افغانستان و حضور ایالات متحده آمریکا نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه و در آسیا یک بحث بسیار جدی و حیاتی و بسیار حیثیتی است برای ایالات متحده آمریکا. فکر می شود که ایالات متحده آمریکا پیرامون موضوع باید بسیار با دقت تصمیم گیری کنه، چرا عدم دقت در گذشته ها موجب شد که جنگ به یک جنگ بسیار طولانی و بسیار پرهزینه برای ایالات متحده آمریکا تبدیل بکنه. و بحث دیگه هم این بود که با توجه بر موجودیت شرکای کاذب در جنگ افغانستان یا در مبارزه با تروریسم در افغانستان، مانند حضور پاکستان در کنار ایالات متحده آمریکا در این جنگ به نحوی بحث بسیار طولانی ساخت. و از طرف دیگه کار کردن با یک حکومت ناتوان و قدمی همکاری موسا در قضایای منطقه‌ای و ویژ افغانستان، مداخلات ایران در امور افغانستان و موجودیت یک حکومت ناکارا در داخل افغانستان و پیچیدگی ها و دشواری های داخلی دیگه نه این جنگ را تونی ساخت. نیاز است ایالات متحده آمریکا از این اشتباهات گذشته بیاموزه و فرصت بده برای استراتژیست ها و آدم هایی که تصمیم میگیرند در بحث مسائل جنگ های استراتژیک در سطح دنیا.
صحبت در رابطه با استراتژی جنگ افغانستان، صحبت و همکاری افغانستان تا چه حد وجود داره؟
ما در جریان هستیم که هیئت عالی رتبه از ایالات متحده آمریکا چندین بار به افغانستان آمدند و
بله.
و سناتور ارشد ایالات متحده آمریکا مانند جان مکین که یک استراتژیست بسیار قدرتمند در سطح دنیا شناخته میشه، اینا به افغانستان آمدن و اطلاعات، معلومات، مواد و داده های خود به صورت کامل از سطح منطقه جمع آوری کردن. چیز میشه که این اطلاعات به صورت کامل در اختیار اداره یا استخبارات ایالات متحده آمریکا و در پنتاگون و در نزد آقای ترامپ قرار داده شده و با توجه به تحلیل دقیق از این اطلاعات استعمال این اثر راهبرد بعدی برای افغانستان کار میکنن. و از جانب دیگر فکر میکنم که بله، دولت افغانستان با توجه به نیازمندی هایی که داره و خود نیز میدانه که برای یک ساعت هم بدون اداره حمایت ایالات متحده آمریکا این حکومت ادامه نخواهد یافت، به اون دلیل اینا نیازمندی ها هم اینا رو وادار میکنه که به هر شکل باید با دولت ایالات متحده آمریکا همکار باشن. ولی اگر بحث اینطور باشه که افغانستان نقش محوری را در تدوین استراتژی داشته باشن، من فکر میکنم که هنوز مشکلات داخلی که در درون افغانستان وجود داره دولت در حدی نیست که بتواند برای یک استراتژی طولانی مدت راهبردی و جوابگو برای نیاز افغانستان ایالات متحده آمریکا را کند. این است که اگر صادق خانه و با یک برنامه واقعی همکاری بکنه، این میتواند برای موفقیت ایالات متحده آمریکا کمک کنه.
یک مسئله تا حد رویش صحبت شده، اگرچه تا حال مشخص نیست، اعزام در حدود 4 الی 5 هزار عسکر اضافی به افغانستان است. چی فکر میکنین آیا این تغییر را در افغانستان ایجاد خواهد کرد؟ آیا این کارا خواهد بود؟
خوب شاید بتواند کمک بکند و برای تقویه مورال نیروهای جنگی و رزمی به افغانستان، ولی زیاد نیرو و تنهایی نمیتواند برای پایان این معضل کمک بکند. ولی آنچه که میتواند یک کمک جدی تنداشته شود اون میزان حمایت ایالات متحده آمریکا از دولت افغانستان است، به دلیل اینکه در هر پیمانه که ایالات متحده آمریکا آمادگی حمایت از دولت افغانستان و از نیروهای امنیتی افغانستان مردم را برای آینده امیدوار میسازد و به هر پیمانه ای که میزان حمایت کاهش پیدا بکند، به اون پیمانه هم مردم نسبت به فردا ناامید میشن و این فرصت رو بیشتر برای دشمنان مردم افغانستان و دشمنان ایالات متحده آمریکا فراهم میکنه. مردم افغانستان با توجه به اوضاعی که امروز شما هم در جریان هستید و شکست هایی که وجود داره و بی‌اعتمادی هایی که شکل گرفته و چالش هایی که خلق شده برای حکومت وحدت ملی، مردم افغانستان انتظار تزیین راهبرد جدید ایالات متحده امریکا را و سیاست جدیدی آقای ترامپ را در قبال اوضاع افغانستان دارند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز کرده باشید. به همین آرزومندی میپردازیم به اولین گزارش این بخش. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هنوز هم استراتژی برای تأمین ثبات در افغانستان را تکمیل نکرده است. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که چند هفته را در بر خواهد گرفت تا این طرح نهایی شده و اعلام گردد. گزارش کارلا کوپ خبرنگار صدای آمریکا را رویا زمانی به توجه می رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که دیده شود که در مورد اعزام نیروهای اضافی به افغانستان چه تصمیم اتخاذ میکند. رئیس جمهور ترامپ به روز پنجشنبه با جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده، رکس تیلرسون وزیر خارجه، جنرال جوزف دنفورد لوی درسیز عمومی قوای مسلح و سایر مقامات کلیدی آمریکایی ملاقات کرد. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده که در مورد این ملاقات معلومات داشتند به صدای آمریکا گفتند که برای جمهور ترامپ در مورد تازه ترین های امور امنیتی جهان گزارش داده خواهد شد. این دیدار رئیس جمهور ترامپ از وزارت دفاع ایالات متحده در حال صورت گرفت که یک روز پیش برای بحث روی استراتژی آسیای جنوبی با تیم امنیت ملی خیش صحبت کرد. در ملاقاتی که در وزارت دفاع ایالات متحده در عقب درهای بسته صورت گرفت قرار بود، موضوع شمار اعزام سربازان اضافی به افغانستان و همچنان تلاش ها پیرامون مبارزه علیه داعش به بحث گرفته شود.
رئیس جمهور ترامپ در حالی که با مایک پنس معاونش همراهی می شد در پاسخ به سوال گفت که پیشرفت‌ها پیرامون چگونگی مبارزه علیه تندروان داعش صورت گرفته است. او می گوید ما علیه داعش کار کرده خوب داریم و به زودی آنان از بین می روند. مقامات آمریکایی گفتند که تیم رئیس جمهور در رابطه با تأمین ثبات در افغانستان دیدگاه متفاوت داشتند. به نظر می رسد که جیمز ماتیس، جنرال دنفورد و مک ماستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور برای فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان موافق باشند و می پذیرند این موضوع باید بخش از راه حل پیچیده افغانستان باشد. اما به نظر مایکل کوگلمن، معاون برنامه آسیا در نهاد ودرو ویلسون، استیو بنن، استراتژیست ارشد قصر سفید، به نظر نمی رسد که این راه حل پیشنهاد شده را بپذیرد. او گفت که تیم بانون فقط می‌خواهد که حضور آمریکا را در جهان کاهش دهد، به همان گونه‌ای که رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کرده بود و گفته بود که واقعاً می‌خواهند چنین کند. در جریان ملاقات در وزارت دفاع برای رئیس جمهور ترامپ همچنان در مورد جنگ علیه گروه دولت اسلامی در عراق، سوریه و افغانستان گزارش داده شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید که بر روی موج 100.5 FM و 1296 ادامه دارد. سازمان جهانی صحت گزارش داده که سروی انجام شده در 11 کشور شواهدی را نشان می دهد که مقاومت در برابر ادویه HIV در حال افزایش است. از این سبب تهدید بالقوه را متوجه اقدامات وقایه‌ای و تداوی ایدز می سازد. لیزا شلاین از مقر سازمان صحی جهان از ژنو گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که در حال حاضر 36.7 میلیون تن با ویروس HIV زیست دارند، ویروسی که باعث ایدز می گردد. بیشتر از نصف این افراد تحت تداوی ضد ایدز قرار دارند. سازمان جهانی صحت در آنچه که صدای بیداری خوانده شده است گفته است که از جمله 11 کشور آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین که سروی در آن انجام شده، در 6 کشور آفریقایی نزد 10% افرادی که برای جلوگیری از ابتلا به ایدز تحت تداوی قرار دارند در برابر ادویه مقاومت به وجود آمده است. این سازمان هشدار می‌دهد که با این انکشاف تازه، پیشرفتی که در کنترل و تقلیل گسترش این مرض رخ داده بود به کندی خواهد انجامید. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا شمار قضایای HIV بلندترین رقم دانسته شده که تقریباً 2/3 تمام قضایای جدید جهان را تشکیل می‌دهد. اما مگدورتی، هماهنگ کننده تداوی و مراقبت افراد مصاب به HIV در سازمان جهانی صحت، به صدای آمریکا گفت که مقاومت در برابر ادویه مرض ایدز خاصتاً در اروپای شرقی و آسیای میانه بیشتر به مشاهده رسیده است. او علاوه می کند که بعضی از این واقعات در جاهای رخ می دهد که کمترین پوشش تداوی ضد مرض ایدز در آن وجود دارد.
So we know in most of Africa and sub-Saharan Africa that there's very good and the highest coverage of treatment. So it's a good news story. But once we have more people on therapy.
دورتی میگوید پس ما میدانیم که در بسیاری جاها در آفریقا و در ماتحت صحرای آفریقا بهترین پوشش تداوی این مرض موجود است. از این سبب این یک خبر خوش تلقی می شود. ولی وقت مردمان زیاد تحت تداوی قرار می گیرند و از ادویه استفاده می کنند، در این صورت ویروس خود را تغییر می دهد و خطر ازدیاد مقاومت در برابرش بیشتر می شود. سازمان جهانی صحت راهنمودهای جدیدی را ارائه داشته است تا کشورها با مشکل مقاومت در برابر ادویه HIV رسیدگی کنند. این سازمان تجویز می کند تا کشورها از برنامه‌های تداوی این مرض نظارت کرده و هر وقتی که مقاومت در برابر ادویه شناسایی شود، فوراً به تداوی از طریق یک دوای جدید اقدام کنند. این اداره ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر در این مورد اقدامات روی دست گرفته نشود و مقاومت در برابر ادویه HIV افزایش یابد، در 5 سال آینده باعث مرگ کم از کم 135,000 نفر و 105,000 مورد جدید HIV خواهد شد. این اداره پیش بینی میکند که مصارف معالجوی اچ‌آی‌وی در این جریان به 650 میلیون دلار بلند خواهد رفت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات صحت عامه فاریاب میگویند با همکاری شرکای ملی و بین المللی توانستند که تا حال گردش ویروس پولیو را در سطح ولایت فاریاب مهار نمایند. در این حال رئیس نهادهای مدنی فاریاب میگوید که با وجود موانع متعدد در برابر کارکنان صحی، برای متوقف ساختن این ویروس تا حد اقدامات لازم انجام شده است. نصیر احمد ازبک اغلی گزارش میدهد.
قریه زعفران ولسوالی قیصار ولایت فاریاب در سال 2015 میلادی شاهد یک واقعه مثبت پولیو بود که بعد مسئولین صحت عامه فاریاب با همکاری مردم در نقاط مختلف این ولایت اقدامات لازم را برای از بین بردن این مرض مهلک روی دست گرفتند که نتایج مثبتی نیز در پی داشته است. دکتر اسمت الله محمدی، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب، در صحبت با رادیو آشنا میگوید که تطبیق منظم و جدی انواع پروگرام های واکسیناسون و به خصوص پوشش قرار گرفتن ولسوالی زیر خطر پولیو دستاورد چشمگیری را در پی داشته است.
بلافاصله واقعی که در اونجا دریافت کردید، ما تمام ولسوالی را مپینگ یعنی جاروب کردن از ویروس وحشی پولیو تطبیق کردید. است علاوه یک کمپاین آی پی وی یا واکسن زرقی پولیو است که بسیار موثر می باشد، تنها در ولسوالی قیصار در تمام اطفال زیر 5 سال در اونجا تطبیق کرده است و نشانه مدیریت خوب همین است که کمپاین ها موفقانه تطبیق کردید و از 2015 به این طرف واقعی پولیو یک فلج اطفال که از باعث ویروس وحشی پولیو بوده در ولایت دریافت نگردید.
آقای محمدی می افزاید که با هم کاری همه مردم گردش ویروس تقریبا در سطح ولایت فاریاب متوقف گردیده است. از سوی هم سعید زین‌الدین عابدی رئیس نهادهای مدنی فاریاب به صدای امریکا گفت که بعد از دریافت یک مورد واقعی فلج در سال 2015 میلادی اقداماتی که باید انجام میشد تا حدی عملی گردیده است که نتیجه قناعت بخشی را در پی داشته است.
سال پیش یک مورد وقوعی پولیو دیده شد که نگران کننده بود در حقیقت و این نگرانی باعث ازی شد که به موقع دست به کار شدن و اقدامات لازم و عاجل را عملی کردند. بعد از اون موردی که یک واقعه پولیو دیده شده بود، بعد از اون خوشبختانه دیده نشد. با توجه به موانعی که در سطح افغانستان وجود داره، با آن هم اقدامات در بخش صحی که صورت گرفته قابل رضایت هست.
با این همه نقیب الله عثمانی یکی از عکاسان حرفه‌ای در ولایت فاریاب است و در مورد قطع عکسی از یک کودک مصاب به بیماری فلج گرفته است میگوید این عکس گذشته از این که پیام خیلی قوی را در قبال دارد به خانواده ها این را میرساند که با محروم ساختن کودکانشان از دو قطره واکسین زندگی آنان را از آنان نگیرند.
خانواده ها باید ارزش وقایه را دانسته و اطفالشان را به شکل دائمی و با موقع واکسین تطبیق نمایند تا اینکه دچار به بیماری فلج شدگی نشوند.
باورها بر این است که بیماری پولیو یا فلج اطفال نه تنها زندگی اطفال را به سوی بدبختی سوق می‌دهد، بلکه رویاهای آنان را نیز برای همیشه می‌گیرد. ظاهرا دیده می‌شود که اراده قوی از سوی صحت عامه ولایت فاریاب به همکاری شهروندان این ولایت وجود دارد و مسئولان ریاست صحت عامه فاریاب هم با تاکید در نابودی این مرض میگویند مدیریت و اراده قوی برای ریشه‌کنی این پدیده وجود نمی داشت، دست یافتن به این همه موفقیت ها محال بود. نصیر احمد ازبک‌اوغلی، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه های شبانه رادیو آشنا که به ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود، باز هم مهمان خانه های شما خواهیم بود. تا چند لحظه دیگر شنونده رادیو آزادی خواهید بود که برای همین موج بر نشرات آغاز می کند. روز شما بخیر.